أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. رسول خدا مظهر قاطعیت و رأفت، مظهر شدت و محبت. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، هم بشیر هم نظیر، هم مهر دارد هم قهر. لازمه یک حرکت دینی همینه، هم شدت هم رأفت، هم قاطعیت هم محبت. اگر جایی توحید در خطر بود، واجبی زیر پا گذاشته می شد، حدود الهی تعطیل می شد، پیغمبر محکم بود، جای تسامح و جای رأفت نبود، به شدت برخورد میکرد. اما در رابطه با رفق و مدارا و مهربانی و مهر پیامبر و ائمه صحبت میکنیم. ابتدای عرایزم یه حدیث زیبایی رو از امام صادق علیه السلام برای شما میخونم، خیلی روایت قشنگیست. امام صادق فرمودن پایه های حکومت بنی امیه رو سه تا پایه بود، رو سه چیز بود، اما امامت ما، رهبری ما بر مردم روی هفت پایه و هفت اساس قرار گرفته. این روایت رو گوش بدید. این روایت میخواد تفاوت حکومت ظالم رو با حکومت معصوم بگه، تفاوت حاکمان ستمگر دنیا رو با حکومت دینی بگه. میخواد بفرماید فرق ائمه که 250 سال امامت داشتن و امام زمان که انشاءالله ظهور میکنن، با فلان حاکم، با فلان در واقع رئیس حکومتی که مثل یزید دیگران اومدن سر کار چی بوده. خیلی روایت قشنگیست. فرمود ان امارت بنی امیه کانت به سیف و الاسف و الجور. سه تا پایه حکومت بنی امیه، یکی شمشیر بود، یعنی به زور. آقا مگه امام حسین رو نکشتن؟ مگه سر امام رو از بدن جدا نکردن؟ مگه گلو شش ماه رو نشکافتن؟ مگه امام رو مسموم نکردن؟ مگه همین مأمون امام رضا رو مسموم نکرد؟ مگر شما نگاه کنید عبدالملک ورمان چند هزار تا شیعه کشت؟ کمیل، قنبر، اینها حکومتشون با شمشیر. یزید چطوری حاکم شد؟ مدینه رو که اونطور غارت کرد، چند صد آدم شهید شدن. کربلا اونطور، مکه رو اونطور به آتش کشید. یکی از ویژگی‌هاشون اینه، با شمشیر و زور. دو، اسف. اسف یعنی با سختی، با فشار، با فشار. و سوم الجور، یعنی با ستم. همین امروز اسرائیلیات چطور دارن حکومت میکنن؟ با همین ستا، با کشتار، با فشار، با زور. چه دارن میکنن تو این باریکه غزه، در این کرانه باختری؟ همین امروز سعودی ها چطور دارن حکومت؟ اصلا وهابیت با کشتار اومد جلو. کربلا رو حمله کردن، مدینه رو حمله کردن، غارت کردن. شما یک دور این کتابای تاریخ وهابیت رو ببینید. همین امروز تو یمن فاجعه انسانی رو انداختن. روزی نیست که چندین کودک از گرسنگی از بین نره. اینطوری حکومت رو نگه داشتن. بردارن این زور رو، بردارن این شمشیر رو، بردارن این فشار رو، ببینن چقدر دوام میارن. حکومت متوکل عباسی، حکومت بنی عباس با این چیزها قدرتشون شده. خود شاه زمان طاغوت با چی مگر کشورش رو اداره میکرد؟ به سیف و الاسف و الجور. خیلی این روایت زیباست، با شمشیر یعنی اسلحه، با فشار اسف، با عین یعنی فشار و با جور و ستم. اما ائمه ما چجور؟ شما تاریخ پیغمبر رو بخونید، تاریخ امیرالمومنین رو بخونید، حضرت یک شمشیر برای حکومت زده که بخواد به شمشیر حکومت رو کسب کنه. ببینید اگرم امام زمان با شمشیر قیام میکنه، چون اونا در مقابلش میستن، اگر کنار بکشن حکومت دینی تشکیل میشه. اسلام با اینا پیش رفته، احد با پیغمبر جنگیدن، حضرت دفاع کرده، بدر جنگیدن دفاع کرده، خندق جنگیدن. فرمود امامت ما روش 7 پایه است، و ان امامتنا به رفق. اولیش مدارا، رفاقت، یکی از صفات خدا این رفیقه. ان الله رفیق، یحب کل رفیق، یحب الرفق. دو، و تعلف، دوستی، محبت. امام صادق و مردم دوست داشتن. الان شما رو کی به زور آورده زیارت؟ کی به زور به شما میگه خمس بدید؟ تا حالا کسی اومده مأمور در خونه؟ حالا دولت مالیات رو ممکنه به زور بگیره، چون کار دولت و کار حکومتیه، اما در مورد خمس، در مورد ارتباط با امام معصوم، سهم امام، مردم با عشق میارن خودشون خمس میدن، با عشق میان زیارت، با عشق میان اینجا. صدها نفر توی نوبت خادمی امام رضان، از پزشک، مهندس، استاد دانشگاه، وزیر، وکیل. عشق دیگه، محبت ما روی رفق و عشق و وقار، سنگینی یعنی با ارزش. چهارم، و تقیه، حفظ ارزش ها. به ما اجازه ندادن، امروز مقام معظم رهبری هم فرمودن وحدت به این است که ما مشترکاتمون رو حفظ کنیم، به جان هم نیفتیم، همدیگر رو تکفیر نکنیم، جهان اسلام به جان هم نیفته. 1.5 میلیارد مسلمان تو دنیا، به قول سید جمال اسدآبادی، گفت فقط تو یه چیز با هم اتحاد دارن، اونم تو اختلاف. اتحاد دارن بر اختلاف، اتحاد دارن بر تفرقه. تقیه به خاطر وحدت. حسن الخلطه، حسن روابط، والورع، تقوا، والاجتهاد، تلاش. فرمود امامت ما بر محبت و رفق و دوستی بنیان شده. شما سیره رسول خدا رو ببینید، اکثر اینایی که به اسلام جذب شدن، حالا من 2-3 تا داستان خدمتتون نقل میکنم، بعد شما میام اقسام محبت و رفق رو میگم، ببینید چند قسمه، چه مواردی داره. ببینید زیر درخت خوابیده پیغمبر، تو یکی از جنگ ها داره استراحت میکنه، تازه خواب او رو گرفته. یکی از مشرکین تا حضرت رو تنها دید، شمشیر برداشت، نشست رو سینه پیغمبر. من ینجی که یا رسول الله، کی میخواد نجاتت بده؟ تنها و زیر درخت و منم شمشیر به دست، الان شما رو میکشم. یه مرتبه حالا حضرت پازد یا خودش پاش گیر کرد، افتاد، اون افتاد، پیغمبر شمشیر رو ازش گرفت. اون وقتی گفت کی شما رو نجات میده یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود خدا. وقتی اون افتاد، حضرت شمشیر رو ازش گرفت، حالا تو رو کی نجات میده؟ یا حالا شمشیر دست پیغمبر، اونم روزه. گفت محبت شما یا رسول الله، مهربانی شما. فرمود پاشو برو. چند قدمی رفت برگشت، اشهد ان لا اله الا الله. اصلا اسلام با این چیزا پیش رفته. شما ببینید دختر حاتم طائی تو جنگ اسیر شده و قبیلش، یه وقت داد زد یا رسول الله. پیغمبر ایستاد، فرمود چیه؟ گفت من دختر حاتم طائی ام. حاتم طائی مسلمان نشد، کافر از دنیا رفت، ولی خب سخی بود، دست و دلباز بود، به مردم خدمت میکرد، بار دوش مردم برمیداشت. حضرت فرمود خلوها، آزادش کنید. فان اباها رجل کریم، باباش یه آدم بزرگی بوده. این دختر، چون در روایات داریم بزرگ هر قومی رو احترام کنید، اکرمو کریم کل قوم. دختره گفت یا رسول الله، حالا که بزرگی خوبه، شما احترام میذارید، خب شما هم لطف کنید همه ما رو آزاد کنید. حضرت هم همشون رو آزاد کنید. رفتن، خودش، داداشش، همه مسلمون شدن. اصلا پسر حاتم، عدی، 3 تا شهید داده تو اسلام. اینا رو اخلاق پیغمبر جذب میشده. خیلی یه منافقی داریم به نام عبدالله ابن ابی، خیلی آدم بدی بوده. این سوره منافقون راجع به این نازل شده. منافق سرسختی بود، خیلی پیغمبر رو اذیت کرد. تو جنگ احد 300 نفر رو جدا کرد. این بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون بیشتر آیاتش راجع به همینه. این عبدالله ابن ابی سرکرده منافقینه. اما یه پسری داره مؤمن، متدین، نمازخون، عاشق پیغمبر، اتفاقا پسرش هم اسمش عبدالله است، عبدالله ابن عبدالله، عبدالله دوم. خب عبدالله ابن ابی منافق مرد، پسرش اومد و همچنین بعضی از بستگانش پیش پیغمبر گفتن آقا میشه این پیرن تنتون رو به ما بدید ما با این دفن کنیم. حالا عبدالله ابن ابی منافقی که خدا تو قرآن میگه پیغمبر 70 بار براشون طلب مغفرت کنی اثر نداره، منافق و مشرک یه پاین. حالا منافق میگه مسلمونم ولی دروغ میگه. اذا جاءک المنافقون، منافقون میان میگن ما شهادت میدیم تو پیغمبری، خدا میدونه دروغ میگن. ولی مشرک مستقیم میگه من شما رو قبول ندارم. مشرک شفاف، منافق دو چهره است. پیغمبر دید اینا اومدن و پسرش هم اومده و حالا باباش هم از دنیا رفت و بالاخره این پیراهن رو در آورد و تا کرد و باش برید باش دفن کنید با عبدالله ابن ابی منافق. اینا که رفتن اطرافیا اعتراض کردن، یا رسول الله یه منافقی اونم دشمن شما این همه اذیت کرده. حالا حضرت فرمود والله ان قمیصی هازا لا ینفعه، به خدا قسم این پیرن به دردش نمیخوره. شما فکر کردید هر کی مثلا یه که پارچه یا پیرن تبرک کرد گذاشت تو قبرش کار درست میشه؟ آقای عزیز فکر کردی مثلا نماز نخونده، روزه نگرفته، هیچ فعالیت دینی حق الناس، حالا با مثلا یه لباس یا پیراهن یا تربت امام حسین تو قبر پاک می تمام میشه کار؟ مثلا خیلی چیزا انقدر به هر حال بی در و پیکر نیست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره. یه چیزی باید آی منافق پیرن پیغمبر، حالا شما یه نخ لباس گاهی پیراهن خیلی مهمه. بعد حضرت فرمودن که من این کارو کردم برای اینکه دل اطرافیا نشکنه و اینا به اسلام جذب بشن. در یک روایتی دارد چندین صدها نفر به خاطر این کار پیغمبر مسلمون شدن، از همین قبیله عبدالله ابن ابی، یا دست از کفر و شرک برداشت پیغمبر دیگه رو ما رو زمین نزد. اینو میگن رأفت، اینو میگن رفق و مدارا. این خیلی مهمه. من حدود 8 مورد رو نوشتم برای شما میگم که جای رفق و مدارا کجاست. ببین یکی نمیتونه بگه شراب حرام نیست، زنا حرام نیست. مثلا فرض میکنید که اشکال نداره شما حدود الهی رو زید. نه، قاطعیت کجاست؟ داریم رأفت رو میگیم. یک، رأفت در دینداری. پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی هذا الدین متینون فاوغل فیه بالرفق، این دین محکمه، زوری نیست. لا اکراه فی الدین آقایون معناش نیست پانش و زمان صبح تو بخون. لا اکراه فی الدین یعنی دین انقدر روشن، شفاف، استدلالیه که نیاز به اکراه نداره. مثل اینکه من بگم اکراه در جاذبه نیست، نمیخوام بگم جاذبه رو انکار کن، میخوام بگم نیازی نیست. همینقدر که شما نشستید معلومه اینجا جاذبه است دیگه. من الان بخوام به زور به شما بگم اینجا نورانیه، روشنه دیگه. آفتاب شما به گوش یکی بگیری به زور بگی خورشید نور میده، برو نگاه کن دیگه این روشنه. کسی بره توی من به زور بخوام به شما ثابت کنم آب تره، دریا آب داره، اینا لا اکراه. دقت کنید الان بعضیا پا نمیشه بچه صبح نماز صبح بخونه لا اکراه فی الدین. بابا لا اکراه فی الدین مال این نیست، لا اکراه فی الدین بقیهش هم بخون. قد تبین الرشد من الغی، یعنی انقدر شفافه اگر شما یه خود دقت کنی تأیید میکنی که خدا هست. زوری نمیخواد خدا رو قبول کنی، زوری نمیخواد نماز رو قبول کنی، خودت میفهمی خالق مخلوقی حس شکر داره. خب چجوری این شکر رو به جا بیاریم؟ گفته با نماز، با این 17 رکعت. بالاخره خود طرف میتونه تأیید کنه چجوری از من شکر کنی. علی جان این دین محکمه، به زور نمیخواد مردم رو. ولذا وقتی معاذ میرفت یا معاذ میرفت برای تبلیغ به یمن، پیغمبر بهش فرمود یسر ولا تعسر، با مردم آسون بگیر. بشر ولا تنفر، بشارت بده، سخت نگیر، مردم از دین زده نکن. آقایون نسبت به جوانهاتون توجه به این نکته داشته باشید که زده نشن. حالا اول وقت نخوان، بخوان نمازشو، حالا دو روز سه روز نماز بشم قضا شد، پسرم زور قضاشو بخون. یه طوری نباشد که، نمیگم سستی ها، سهولت غیر از سستی و لاابالیگریست. پیغمبر فرمودن من به دین آسان مبعوث شدم، بوئستو به شریعت سهله. آمد مسجد دید یه کسی با تناب خودشو بسته به ستون، چون نمیتونست وایسه، میخواست با تناب، به زور تناب خودشو نگه داره، دو تا تناب بسته بود، تنابا رو گرفته بود، ایستاده نماز میخوند. حضرت فرمود بنشین، خودتو اذیت نکن، دین من دین سهله، دین سمه، ما از شما نخواستیم خودتو. ببینید شما ماه رمضان روزه به این مهمی، اگه مریض بودی میگه هر که مریضه نمیخواد بگیر. جهاد با این عظمت، اگر کسی نتونست، جهاد مریض بود، پاش درد میکرد، شما نگاه کنید قرآن میگه بر این حال. پس اسلام و دین یکی از جاهایی که جای رفق و مداراست تو دینداریست. نباید دین رو، آقایونی که امر معروف و نهی از منکر میکنید، خادمان حرم امام رضا که ممنون همه شما هستیم، اگه قراره به دختری، به پسری، به جوونی تذکر بدید، یه کاری نکنید از حرم زده بشه، یه کاری نکنید از امام رضا زده بشه. این سبک دینه، این سبک دین است که در واقع جذب کنه. جوانها حساسن، با یه برخورد غلط ممکنه دیگه اصلا دنبال دین نیاد. این یکی از موارد رفق. مورد دوم از این 8 موردی که حالا بعضیاشو توضیح میدم بعضیاشو رد میشم، رفق و مدارا با خانواده است. امام صادق، این روایت رو همه گوش بدن، مخصوصا خانوماشون به نفعشونه. امام صادق فرمود یه مرد تو خونه باید 3 تا ویژگی داشته باشه، اگه نداره بره دنبالش، نگه نمیشه، نمیتونم، ما تو ذاتمون این چیزا نیست. نه آقا، المرعو یحتاج فی منزله و عیاله الى 3 خلال. یک انسان تو خونه، یه مرد، مرعا نه مرعه، مرع یعنی مرد، مرعه یعنی زن، یک مرد تو خونه به 3 چیز نیاز داره. یتکلفها، نمیدونم، با نذر، با زور، با تمرین، هر جوری میتونه، این 3 تا رو باید برای خودش، مثل اینکه شما الان خارج میخوای بریم یه گذرنامه باید داشته، آقا ندارم، برو بگیر. آقا این 3 تا رمز موفقیت یک مرد تو خونه است. خانوما دقت کنید، این روایت رو به نفع شماست، روایت قشنگیه. معاشرت جمیله، اولی خوش اخلاقی. آقا تو خونه مهربان باش، به همسرت بگو دوستت دارم، اظهار دوستی کن. همش که پول نیست، همش که میوه نیست، همش که مسائل اقتصادی نیست، خود اظهار محبت، خوش خلقی، خوش مرد که از در خونه میاد تو کیف کنه خانواده، الحمدلله. نه اینقدر بد اخلاقی که به تو آشپزخونه که بره سر کامپیوترش. امیرالمومنین فرمود یه کاری کنید اگه مسافرت میرید دل مردم براتون تنگ بشه، بگن کی میاد، نگن خدا کنه بر نگرده دیگه، 2 روزش بشه 2 ماه. اگه مردید براتون گریه کنن، بگن حیف، نگن خدا رحمتش کنه محله اگیرش راحت شد. اینطور نباشه، خوشحال نشن به مرگتون، خوشحال نشن به طولانی بودن سفرتون. یه مرد تو خونه 3 چیز نیاز داره که معاشرت جمیله، خوش اخلاقی. پیغمبر میشست پیش همسرش میگه کلمینی و اشقلینی، بیا با هم حرف بزنیم. من اخلاق الانبیا حب النساء، از اخلاق انبیا محبت به همسره. دوم سعتن به تقدیر، یعنی وسعت بدید به خانواده هاتون، اینقدر که دارید. بله یکی 2 میلیون حقوقش، یکی 10 میلیون، بالاخره اون 2 میلیونی یخچالش با اون 10 میلیونی فرق میکنه، ولی اونی که دارید دریغ نکنید. بعضی هستن من دیدم تو خانواده، کمک فقرا، به اطرافیا، به همسایه، اما به زن و بچهش نمیرسه. به خانوادهتون وسعت بدید. سوم غیرتن به تحسن، نسبت به خانومت، بچه‌هات غیور باش. چه معنا داره شما خانومت چادری، خودت مذهبی، بچه‌هات بدترین حجابو دارن، نوه‌هات بالاخره، من نمیگم، میگه آقا دست ما که نیست. چرا؟ پس با محبت، با دوستی، با عزیزم قربونت برم، من دلم میخواد چادر داشته باشی، حجاب داشته باشی، میشه، به خدا میشه. شما بچه ها نوه ها شما رو دوست دارن، دخترها شما رو دوست دارن. اینا با صحبت کردن، یک مرد تو خونه به این سه چیز نیاز داره: خوشخلقی، وسعت مالی، غیرت رو خانوادهش. خانومت کجا میره، با کی میره، کجا میشینه. متاسفانه اینا الان تو فضاها گاهی بیدقتی میشه، بیتوجهی میشه. اینجا جای رفق و مداراست. حالا یه وقتی، حالا اینم از امام صادق براتون بگم بد نیست، امام صادق یه پسری داره به نام اسماعیل، پسر خوبیه. این آقای اسماعیل پسر امام صادق زمان باباش از دنیا رفت. ایشون یه روزی تب کرد، تب شدید، افتاد به جا. بعد امام صادق متوجه شد روز قبلش با خانومش دعواش شده، خانومش رو زده، خب خانومش هم غر کرده. آقا امام صادق رفتند و یه هدیه‌ای، حالا من متن روایتم نوشتم، یه کادویی برای خانومش خریدن و فرمودن اینو بگیر، از پسرم بگذر، این تبی که کرده به خاطر کتکیه که به تو زد. ما اهل بیت کسانی هستیم که اگر تو دنیا خطایی بکنیم، البته منظورش از امام اهل بیت اینجا امام نیست چون امام معصومه، یعنی فرزندانمون اگر خطایی بکنن خدا تو همین دنیا محاکمشون میکنه. اینی که منی الان پسرم مریض شده، تب شدید کرده، به خاطر اینکه دست رو تو بلند کرد. حالا من ازت یه تقاضایی دارم. آقایون دقت کنید، پدر شوهرها، مادر شوهرها، ببینید کارتون این باشه، دخالت نباشه، نظارت. کادو خرید آورد برای عروسش، من عبارت رو بخونم، فرمود اجعلی اسماعیل فی حل مما ضربک. من ازت تقاضا میکنم بچه‌مو ببخشی، برگرد سر خونه زندگی، نذارید فاصله بیفته. ای طلاق، دادگاه، آقا 3-4 میلیون تو این کشور آمار طلاق گرفته های ماست. هر ازدواجی که کشته 4-5 تا ازدواج یه طلاق داریم، قوغاست دادگاه از پرونده طلاق. وارد بشید، پدر شوهر، مادر شوهر، دخالت نکنید، حل کنید، نذارید به طلاق بکشه. این عروس، البته عروسام قدگری نکنن، نه دیگه فایده نداره، فقط بابام باید بیا تکلیف معلوم کنه، رو من دست بالا. حالا دیگه اشتباهی کرده دیگه. این عروسم خوب عمل کرد، فقالت هو فی حل، آقا بخشیدمش چون شما اومدی، باشه میام. فوهب لها ابو عبدالله شیئا، آقای کادوی به عروسش داد و عروسش رفت خونم، تمام شد. نگذارید زخم عمیق بشه، نگذارید اختلافاتتون شدید بشه. هنر، ما مشکل مران توی این کشور این است که مدیریت خانواده نیست. دوره میخواد، کلاس میخواد، 30 ساعت 40 ساعت این پسر و دختر جوان میشون یاد بدی. بابا آدم ها با هم فرق میکنن، بعضی ها درونگران، بعضی ها برونگران، بعضی ها اهل روابطن، بعضی ها اهل رابطه نیستن، اینا با هم فرق میکنه، نیاز به بررسی داره. این دختر خانم باید بدون اخلاق شوهرش، این آقایی که باید زندگی میکنه، فقط این نیست که ماشین داری، خونه داری، بابات کیه، شهرتت چیه. ما تو روایت داریم دو چیز رو اول تو ازدواج شناسایی کنید، یکی اخلاق، یکی دین. تنها چیزی هم که سوال نمیشه همین دوتاست، ماشین، خونه، شغل، مدرک. آقا ببین خلقش بشه، این که میگه خلق یعنی ببین خلقش به شما میخوره یا نه. شما اگر یه دختر برونگرای اهل بیرون و اهل گفتگو و اهل خلاصه رفت آمد، اما این پسر یه پسر درونگرای بی ارتباط با دیگرانه، نمیتونید با هم زندگی کنید. این دوتا قطب منفیه، باید با هم اخلاقتون بخوره. اینا نیاز به کلاس و دوره داره. رفق و مدارا تو دین، رفق و مدارا در خانواده. سوم، مدارا با اولاد. آقایون 50 سال پیش نیست، امروز جوانداری هنر میخواد، کنترل بچه هنر میخواد. نمیشه با روش ما جلو بابا اون پا دراز نمیکردیم، بله کار شما درست بود. ما جرئت نمیکردیم صدامون اصلا بابا اون بالا بیاریم، بله درست بود. اما حالا جوونا میارن، چون موبایل دارن، چون ماهواره دارن، چون اینستاگرام دارن، چون فضا مجازی دارن. روابط، اصلا اون حس 50 سال پیش امروز تو جامعه تفاوت کرده. پدر و مادرها باید هنر مدیریت بچه داشته باشن، بدونن با بچه هاشون چطور برخورد کنن. اکرمو اولادکم، رفق با بچه ها، کرامت با بچه ها. چهارم، رفق و مدارای با والدین. نه دیگه حالا وقت گذشت من توضیح بدم، پدر و مادر، وجود مقدس امام صادق، یا رسول خدا حالا شک از منه، فرمود اگر کسی خدمت به پدر و مادرش کنه منت بذاره از رحمت خدا دوره، به جهنم نزدیک. پدر و مادر واجب و نفقه اولادن، پاسشون ندید به هم دیگه، باشون مدارا کنید. ممکنه پیر باشه، ممکنه ناتوان باشه، ممکنه شما مجبوری تمیزش کنی، ده بار چیزی رو تکرار کنه، آلزایمر گرفته، مرتب یه چیزی رو تحمل کنی. قرآن میگه نگو، یه اوف بهشون نگو. اوف یعنی اظهار ناراحتی. کاش فرصت میشد من هر کدوم از اینها رو یه جلسه توضیح میدادم، منتها وقت اجازه نمیده. مدارای با همسایه، مدارای با خطاکار، بابا اشتباهی کرده عذرخواهی میکنه، ببخش، خذ العفو و امر بالعرف. چقدر پیغمبر گذشت کرد. خلاصه عرض من دو تا کلمه است: محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پیغمبر و کسانی که با پیغمبرن، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با کفار شدت، با اسرائیل قاطعیت، با ترامپ، با آل سعود، با مخالفین اشداء، اما رحماء بینهم، بین خودمون، زن با شوهر، شوهر با زن، با اولاد، با همسایه، با برادر، با خواهر گذشت کنیم، نادیده بگیریم، با همسایه، با مدیون. چقدر قرآن میگه با بدهکار، آقا یه پولی میخواد نتونسته چکش پاس نشده، قرآن میگه باش را بیایید، وقت بدید، اذیتش نکنید، اینقدر ثواب داره را اومدن با مدیون، با بدهکار. اینها مبانی دینی ماست، بهش پرداختم تحت عنوان رأفت و قاطعیت در سیره پیامبر. خدایا همه ما رو عامل به دستورات دین قرار بده. به نبی و آله صلوات ینادم.